بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مقسم بحث ما در مورد علم نظری و علم بدیهی. علم بدیهی گفتیم که علمی هست که برای تحصیلش ما نیاز به فکر و نظر نداریم. لمشی هست که ما در بدیهیات نیاز به فکر نداریم. این مباحث جدیدی چا تو کتاب های منطقی باشه، ولی اینها بالاخره بهشم می اومدم یه سری واردات بود، حالا شایدم باشه و حرف هم همینه، جز این نیست. اول اینکه یه قسمشو گفتیم که علوم بدیهی تعریف بردار نیست. خب شما کجا نیاز به فکر دارید؟ در جایی که بخواد چیزی رو درش جهل تصوری داشته باشی یا جهل تصدیقی. اگر جهل تصوری داشته باشی به واسه تعریف و معرف اونو مبینش میکنید، و اگر جهل تصدیقی داشته باشی به واسه حجت. حالا چیزی که حالا توی علوم بدیهی که بدیهیات هم خودش شش قسم بود ها، اولیات و وجدانیات و مشاهدات و مجربات و متواترات و حدسیات، این شیشتا رو داشته باشین. خوب بیاین با من، یک بار بیشتر نمیگم، ذرائف بحثه، شاید هم تو کتابا نباشه، ولی لم بحثه. چرا علوم بدیهی نیاز به فکر ندارن؟ اول مقدمی هست، ما زمان نیاز به فکر داریم که بخوام چیزی رو تعریف کنیم و یا براش حجت بیاریم، در حالی که علوم بدیهی گفتیم تعریف بردار نیستن. پس در قسمت تصور ما نیاز به فکر نداریم، این از این جهت. البته هم گفتیم که علوم بدیهی تعریف بردار نیستن. حالا تعریف هم تعریف چی گفتیم؟ حقیقی و حدی. حتی بعضی گفتن تعریف رسمی هم برد نمیدارن. اینم دقت بکنیم، دارم ترقی میکنم از اون بحث. بعضی گفتن حتی تعریف رسمی هم برای اینها نمیتونیم ارائه بدیم، و تنها تعریفی که میتونیم برای بدیهیات ارائه بدیم تعریف شرح لفظی هست. شرح لفظی رو بعدا میخونیم که فرق هست با شرح الاسمی. فقط بنویسین بعدا اینا براتون حل میشه. تا اینجا اینها بدیهیات در تصور نیاز به تعریف ندارن، لذا نیاز به فکر ندارن. اما بیام توی چی؟ تصدیقشون. آیا علوم بدیهی، سوال میشه، آیا علوم بدیهی برهان پذیر هستن یا نیستند؟ اگر برهان پذیر باشن پس نیاز به فکر دارن، چون حجت هست و ما باید اون فرایند به شما اصلا شکل اول و دوم اینها رو بگیریم طی بکنیم تا به اون به واسطه حجت به اون تصدیق رو دست پیدا بکنیم. و اگر نیاز به برهان نداشته باشند پس اینها دیگه چی؟ نیاز به فکرم ندارن. اما منطقیون فرمودن که بدیهیات که شامل شش قسم هست، فقط اولیات از بدیهیات برهان پذیر نیستند، اما پنج قسم دیگر برهان پذیر هستند. خب شما الان باید سوال بکنین از ما که بگین آقا پس بدیهیات نیاز به فکر و تأمل هم دارن. چرا؟ سوال چیه؟ چرا؟ برای این تو پنج قسم از این بدیهیات ما نیاز به برهان داریم. پس چرا فرمودن بدیهیات نیاز به فکر ندارن، در صورتی در پنج قسمشون در تصدیقات ما نیاز به برهان داریم؟ سوال براتون حل شد؟ این مقدمات اگر میگرفتین این سوال براتون اینجا میشه. شاید این سوال برای کسی ایجاد نشده، جوابش هم توی هیچ کتاب منطقی نباشه، ولی با تأمل انسان اینا رو در میابه. سوال کسی میتونه تبیین کنه تا وارد جوابش هم یا نه؟ چی شد ما اول گفتیم که این بدیهیات نیاز به فکر ندارن؟ این یک. چرا نیاز به فکر ندارن؟ چون هر چیزی که نیاز به فکر دارد یا ما بهش جهل تصوری داریم یا جهل تصدیقی، یا نیاز به تعریف داریم یا نیاز به حجت. خب تو قسمت تصوریش گفتیم علوم بدیهی نیاز به تعریف ندارن، این از تصوراتش. باب معرف و باب تعریف رو بستیم، حالا حرف درست. بیام تو باب تصدیق. آیا همه بدیهیات نیاز به برهان ندارن؟ نه. خود منطقیون از آن کردن که از بدیهیات که شش قسم هست فقط اولیات نیاز به برهان نداره، پنج قسم نیاز به برهان دارد. حالا که نیاز به برهان دارد پس نیاز به فکر دارد. پس چرا فرمودین که بدیهیات نیاز به فکر ندارد؟ سوال ایجاد شد؟ حالا بریم فکر بکنیم، بریم ببینیم. حالا فردا میگم انشاءالله جوابش. الان بگم اوقعه در نفس نیست. بریم ببینیم تو کتابای منطقی همچه سوال ایجاد شده. این میگم که منطق نیاز به تعقل داره. خیلی چیز آدم الان داشتم میومدم این سوال به ذهنم زد، نمیدونم تو کتابی باشه یا نباشه، ولی جوابش هم هست. یکم روی این سوال کار بکنین تو کتاب و اساتید اینها، ببینین آیا حل میشه. بعدن اگر حل نشد جوابش میگم. اینم دقت بکنین، گفتیم که تعریف بردار نیست. از اون طرف هم گفتیم که نه اینکه هرچه تعریف بردار نباشد بدیهی باشد، چون عکس نقیض موافق سالبه کلیه میشود سالبه جزئیه. میگیم هر آنچه تعریف بردار نیست، درسته؟ نه ببخشید، هر آنچه بدیهی است تعریف بردار نیست. قضیه چیه؟ سالبه کلیه. حالا ما میخوام از این عکس نقیض بگیریم. عکس نقیض سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه. یعنی باید بگیم بعض آنچه تعریف بردار نیست بدیهی است. اینم دقت داشته باشید. خب این از بدیهیات که اینها نیاز به تفکر و تأمل ندارن، ولی برای ادراکشون ما به نیاز به توجه نفس داریم که اسبابش هم چند تا بودن؟ پنج تا بودن. نه اینکه انسان کلن ذهنش تعطیل باشه، لاعدری باشه، بتونه بدیهیات رو درک کنه. بله نیاز به فکر ندارن، ولی اسباب توجه نفس که انتباه، سلامت ذهن، سلامت حواس، فقدان شبهه و عملیاتون غیر عقلیه باشه، اینها برای ادراک بدیهیات لازم است. این اصلی. بعدم مرحوم مظفر اومد گفت آقا توی نظریات ما نیاز به تأمل و تفکر داریم. حالا که نیاز به تأمل و تفکر داریم، اومدیم ادوار تعقل رو برای شما چینش کردیم که چند تا بودن؟ پنج تا. اول مواجهه با مشکل، نوع مشکل رو تشخیص بدید، حرکت از مجهول به معلوم، حرکت بین معلومات و حرکت از معلوم به مجهول، که این کلی گفتیم هم در تصورات تطبیق پیدا میکنه. شما اگر جهل تصوری داشته باشین این فرایند رو باید طی بکنین، با این فرق که در بین معلومات شما اونجا که حرکت دائره هست، توی جهل تصوری و جهل تصدیقی فرق هست که مفصل انشاءالله در ابواب آینده اینها رو بحث خواهیم کرد. پس فکر شد حرکات ثلاثه، ولی تعقل شد ادوار خمسه. اینم گفتیم. حالا بعدن میایم میگیم که بیشتر انسان‌ها گفتیم مفتورن، مفکرن دیگه، نیاز به تفکیر دارن. این پنج فرایند در ذهنشون ایجاد میشه تا اینها به اون مطلوب خودشون برسن. اما بعضیا هستن که اینها به شما هستن قریحه سیاره دارن، قریحه سیاره دارن. اینها دیگه پنج فرایند رو نمیخوان تیلو کنن، بلکه تو اون حرکات ثلاثه تفکر فقط یک حرکت دارن و اون هم حرکت از معلوم به مجهول هست. حتی توی اون ادوار تعقلم فقط مواجه با مشکل میشن. همین که مواجه با مشکل شدن دیگه، حتی حالا مفهوم مظفر نظرشون این هست که شناسایی نوع مشکل هم نمی کنن. اما این نیست، شناسایی نوع مشکل می شود. بعدن حرکت از چی داشتیم؟ مجهول به معلوم. اینها این حرکت رو ندارن توی حدس، کسایی که صاحب حدس هم، حدس هم جز فطریات دیگه، حدسیات جز فطریات هست. بعدن حرکت بین معلومات، حرکت دائره باشه، اینها هم ندارن، فقط حرکت آخر رو دارن که حرکت چی باشه؟ از معلوم به مطلوب. که به قول مرحوم مظفر اینها اول مشکل رو که شناسایی میکنن، هیچ کدام از این فرآیند تایی نمیکنن، به معلوم میرسن و از معلوم به مطلوب میرسن. اینها صاحب حدسن. حالا بعدم بحث میشه که این صاحب کسایی که صاحب حدس هستن و به شما از کنم اینها جز یقینیات هم هست، برای ما حجت هست یا نیست. این حجیتش دیگه کجا بحث میشه؟ حالا تو علوم تعبدی در اصول که آیا اون قطعی که پیدا میکنه به واسطه حدس، اون یقینی که پیدا میکند به واسطه حدس، آیا این حجت هست یا نیست، دارم پیوند مسائل رو میگم. خیلی کسا منطق رو میخونن ولی اصول رو نمیفهمن چی هست. اینا رو یادداشت کنیم، بعدن تو اصول این مباحث میرسیم بفهمین اینها با اینجا مرتبط هست. پیوند بین علوم خیلی مهم. تمام علوم که انا یک هویت واحده دارن، با هم در هم تنیده هستن، نه اینکه حالا یه منطق امثال ما میخونیم بعدن اصول بخونیم، نه، اینها رو ارتباط بین علوم شاید جایی هم پیدا نکنیم. شما به واسطه حدس به یقین رسیدی، آیا این یقین و قطع حجت هست یا نیست، تو اصول بحث میشه که آیا قطع قطع و قطع غیر قطع حجت هست یا نیست. فقط آدرس میزنیم بعدا تو اصول انشالله اینها رو میگیرین چیکار میکنیم پیگیری میکنیم. اما به نظر ما میرسه توی حدسیات، این نظر ما، هرچی تحمل کردن دیدم نمیتونه غیر از این باشه، گرچه همه منطقیون خلاف این گفتن، انسان خودش باید تعقل بکنه، که تو حدسیات گفتن اینها نیاز به حرکات به شما اولیه تفکر ندارن. خود مرحوم مظفر هم گفت حتی اینها شناسایی نوع مشکل هم نمی کنن. ولی از این جهت که تفره در عالم محال هست، تفره یعنی جهش. حال میخواد تو این عالم علم، عالم عین باشد که عالم خارج هست. شما هنوز عالم به شما اصلا ملکوت رو سیر نکردی، به عالم جبروت برسی، تفره محاله. انسان باید پله پله این چیزا رو طی بکنه. جهش و تفره در عالم محال است. همینجور که در عالم عین، حتی توی مثال آموزشی، شما تا پایه اول حوزه رو نخونده باشی نمیتونی پایه ده بنشینی، تفره محاله. بدون اینکه اینا رو بفهمی باید اونا رو بفهمی. عالم عالم تدریجه و جهش و اینها در عالم محاله. بدون اینکه اینا رو کسب کرده باشی بری چیزای دیگه رو دست پیدا بکنی، بهش میگن تفره و جهش. همینجور در عالم علم محال هست، در عالم علمم محال هست. یعنی اگر اون صاحب حدس به مطلوب خودش میرسه، نه اینکه این حرکات اولیه تفکر رو نداره، از مجهول به معلوم سفر نمی کنه، بین معلومات سفر نمی کنه، بلکه سفر می کند به طرفة العین، در یک چشم به هم زده. اونقدر این سریع هست که دیگه نمیشه به شما اصلا بگیم که اینها این حرکات رو مثلا طی می کنه مانند تفکر هست، نه اینکه سوال به انتفاع موضوع باشه، ولی به طرفة العین هست. این که میگن کلا این حرکات رو نداره، به نظر ما صحیح نیست. اینها طی میکنن اما طیشون به نحو سریع هست، نه اینکه بطیء باشه. تفکر این حرکت به نحو بطیء کنده، ولی در حدس این حرکت به نحو سریعه. این نظر ما هست. اونا دیگه از مقوله علم حصولی نیستن، علم حضوری هن. تو علم حصولی شما اگر بخوایم به واسطه تفکر، هم مثلا در علم حصولی هست. این فرایند تفکر اگر بخواد حاصل بشود، اینها که انا علت معدهی برا هم هستن. شما چجوری مواجهه با مشکل نشودی؟ به قول مرحوم مظفر بخوای مشکل رو حل بکنی، مواجه میشی ولی به طرفة العین. چجوری از مجهول به معلوم سفر نکردی و بین معلومات سفر نکردی بخوای به چی مطلوبت برسی؟ اینها همه زمینه این هست تا شما مطلوبت رو پیدا کنی، ولی نه به نحو بطی انسان بیاد ساعتها تفکر بکنه، به نفع سریع. این حالا نظر ما هست دیگه. حالا بخونیم ببینیم چی هست. تا اینجا بودیم. و هذه الادوار ثلاثه الاخیره، کدوم ادوار رو میگه؟ همون حرکات تفکر رو میگه. و هذه بفرماها ذاهبه، دائره و راجعه. و هذه الادوار الثلاثه الاخيره عقل حركات الثلاث هي الفكر او النظر. به این حركات اخیره میگن تفکر. همه این ادوار رو شامل نمی شود، بلکه اون ادوار خمسه مختص تعقل است. از اون ادوار خمسه سه تا از اینها اون حرکات ثلاثه رو بهش میگن چی؟ تفکر. که چی باشه؟ سفر از مجهول به معلوم، سفر بین معلومات و سفر از معلوم به مطلوب. و هذه الادوار الثلاثه الاخيره اول حركات الثلاثه هي الفكر والنظر. هي دیگه چی؟ ضمیر فصل. تنها اینها تفکر هستند. و هذا معنا حرکت العقل بین المعلوم والمجهول. همه اینها رو گرفت علت توته و علل مقدمه ور تا اون حرفشو معنا کنه. چی گفت؟ گفت حرکت العقل بین المعلوم والمجهول. این منظور این هست که از معلوم، از مجهول به معلوم سفر بکند و از معلوم به مطلوب. که بعضی اشکال گرفتن گفتن استعمال لفظ در اکثر از یک معنای شما یک لفظ وردی برای دو تا عبارت بعضی محال دونستن، میباید بیشتر باز کن. بعضی هم که مثلا مرحوم سبزواری آقا تفکر اینجوری معنا کرده، توی پاورقی اومده، البته اون به نفع نصر اومده، نظمش اینه، صفحه 13 منظومه اینجوری فکر رو تعریف کرده مرحوم سبزواری: الفکر حرکتون ال المبادی و من مبادن و من مبادین ال المرادی. فکر چیه؟ حرکت از مبادی، مبادی همون چیه؟ معلومات ما هست. و من مبادین ال المرادی و از اون معلومات به سوی مراد و مطلوبون. اون رو جهل میگه مرحوم مظفر، مرحوم سبزواری خیلی انسان دقیقه دیگه، اون جهل نیست، مجهول ما نیست، بلکه گفتیم مطلوبه. الفکر رو حرکتون من المبادی، از مبادی و از معلومات سفر میکنیم. و من مبادی که از همون معلومات باشه، و من مبادیین الال مرادی که اون مطلوب ما باشه. این هم هست. بعضی تعاریف دیگه هم هست که مال به شما هستم، ملا عبدالله و شرح شمسی و اینها پایین هست، مطالعه میکن. و هذا معنا حرکت العقل بین المعلوم والمجهول. و هذه الادوار الخمسه قد تمر على الانسان في تفكيره وهو لا يشعر بها. و این ادوار خمسه تعقل گاهی مرور می شود بر انسان در تفکراتش، در حالی که اشعار و اذعان و به شما از خانم توجه به اونها ندارد. من حیث لا يشعر این ادوار تعقل صورت میگیرد، گرچه شما اینها رو نتونی به شما اصلا چی دقیقا تحلیل بکن. فان حس نگی، حس در محسوسات، تعقل از مجردات. اینا رو دیگه با این منطقی عباسش باشه. مثل دیروز یک خطیب بسیار توانا اسمش نمیبرم داشتن چی میکردن، میگه آقا خدا جوری در زندگیتون باید باشه که در زندگی حسش بکنی. اگر خداوند رو حسش بکنی این چنین میشود آنچنان میشود. حالا یه دانشجویی باشه که بگه خدا از محسوسات نیست، چی رفت بکنی؟ باید منبری ما هم به شما هست هم چی باشه؟ منطقی باشه تا اون منبرش هم درست بشه. جانک؟ بله بله، درک باشه که درک هم هست، حس هست. بله. و هذه الادوار خمسه قد تمر رو علی الانسان فی تفکیری و هو لا یشعر بها، در حالی که شعور با آن ندارد، بی شعور از اون هست. فا این الفکره یشتازها غالبا به اثر امن لمح البصر. البته مرحوم مظفر میگه آقا فکر یشتازها عبور میکند. فا این الفکره یشتازها غالبا به اثر امن لمح البصر، غالبا اینقدر سریع صورت میگیره که لمح البصر، بیه چشم به هم زدن. حتی در تفکرم میگه چی؟ بیه چشم به هم زدن. حالا در چی؟ در حس دیگه چی هست؟ بالاتر از لمح البصر هست. اونای فرایند طی میشه، ولی اینقدر سریع هست حتی شما دیگه اینا رو تحلیلشون هم نمیتونیم. عبور، جواز، جواز یعنی عبور دیگه. این که میگه آقا این هم جایز هست یا نیست، یعنی آیا عبور من از این مثلا امکان داره یا نه، این جواز منوی عبور. بله، لمح البصر به چشم هم زدن. توی چی هم هست دیگه؟ توی دعای فرج، کلم البصر او و اقرب یا محمد و یا علی یا علی و محمد. الا انها لا یخلو منها انسان فی اکثر تفکیراته، در حالی که به شما هستم چی؟ الا انها، بنابراین که انسان خالی نیست از این ادوار در اکثر از تکفیراتش، اکثر که چه عرض بکنین، در تمام تکفیراتش، هر کس فکر میکند این اکثر دیگه نه به نحو موجبه جزئیه، به نحو موجبه کلیه، در تفکراتش همه اینها رو داره. و لذا قلنا ان الانسان مفتور علی تفکیر، برای همین گفتن که انسان فطرتاً تفکر داره. نعم، بله، کسانی هستن که صاحب هستن، یعنی مواجه با مشکل میشن دیگه شناسایی نوع مشکل نمی کنن، حرکت از مجهول به معلوم ندارن، حرکت بین معلومات ندارن، بلکه از معلوم به سوی مطلوب سفر میکنن، یعنی از اون ادوار خمسه بفرمایید چند تا رو دارن؟ دو تا رو دارن، مواجهه با مشکل و از معلوم به مطلوب سفر کردن. این نظر باز کنم حالا بیشتر مناطقه هست،
همین که عقب تر میگه مثلا تمور رو الان انسان تو تفکیری و هو لا یشعر بها،
بله،
خب همین میتونه دلیل باشه برای رد این نظریه که اینجا
خب اون در تفکیر میگه، در تحدیث نمیگه، میگه در تفکراتش من حیث لا یشعر این حرکات و ادوار رو طی میکنن، ولی نظرش اینه که در حس حتی اون حرکات و ادوارم نیست، یعنی سالوب انتباه موسیقی، بله، من نظر ما این هست که اینقدر سریع هست حتی تحلیلشون رو نمیتون بکنن، تو تفکر میتونیم تحلیل بکنیم، گرچه اینا سریع هست، خودش میگه آقا بعضی وقتا به لمح البصر هست، تحلیلشون میکنی آقا این پنج تا ادوار ما پشت سر گذاشتیم، تعقل صورت گرفت، ولی در حدسیات اینقدر این واردات، یعنی به شما اصلا بارقه هست که انه حالا مثلا، لذا حدسم گفتن نوعی از الهام هست، نوعی از الهام، اگر دیگه داخل در الهام و علوم کشفی و اینها بشه، بله اینا همشون برداشته میشن، همشون برداشته میشن، چون اینا برای تحصیل علم حصولی هست، اگر بارقه و الهام و کشف اینها باشه اونا علم حضوری هستن، اصلا این قواعد رو ندارن. تو چی؟ اون گفتیم در حجیتش بحث میکنه، ممکن اون جهل مرکبش باشه، اون یقینی که بهش میرسه مطابق با واقع نباشه، یقین هست برای اون شخص، حدسیات جزء یقینیات هستن، البته عند شخص نه عندنا، ممکن آقا جهل مرکبش باشه، یقین پیدا میکنه خدا نیست، یه حدسی براش جی میشه که خدا نیست، برای این شخص یقینه ولی برای من جهل مرکبه، آیا حجیت دارد یا ندارد مباحث اصولی هستن، این حجیت دارد یا ندارد مباحث اصولی، بله بله، اونا رو گفتیم تعریف، نه اینکه کلن تعریف بردار نباشن، حالا تو بحث این که تعریف رسمی برمیدارن یا نمیدارن اختلاف هست، ولی حتما تعریف شرح اللفظی بر میدارن، یعنی شما در لغت که نگاه میکنید تعریف شرح اللفظی چیه؟ همین لغت، کتاب لغت که نگاه میکنید، این تعریف حقیقی که نیست، تعریف رسمی نیست، جنس و فصل نمیاره، بلکه مرادت اینو میاره، جاذبه مرادتش که میاد، این تعریف شرح اللفظیه، بدیهیا تعریف شرح اللفظی بر میدارن، نه اینکه اصلا تعریف بردار نیستن، اون جاذبه برن که چی تعریف میکنن، حالا اگر جزء بدیهیات باشد این هم دوباره نسبیه، ممکن برای شما بدیه باشه، برای کسی که اصلا برای شما اصلا جاذبه نمیدون چیه، برای بچه دو ساله و دیگه اینو برهانی بگه آقا جاذبه هست، برای اون نظری باشه، بله بله، خب تعریف چی رو؟ اینها هم بله، اینها هم جزء بالاخره بدیهیات هستن، بدیهی خودش به حمل شایع هم بدیهی هست، بخواید تعریفش بکنید تعریفش باز شرح و لفظیه نه تعریف حقیقی،
در واقع اصل یک
چیز
برای ما
مثلا تعریف با آثار میشه، حرف قشنگی زدی، من جای خوندی یا نه؟
نه
توی منطقیون هست که تعریف، حالا من مثلا در امور بسیط، حالا گفتین اینجوری هم دیگه میگم، شما در علوم مرکب به اجزا ترکیب تعریف میکنین دیگه، میگه حیوان اجزا داره، حیوان ناطق، اما در امور بسیط که اینها اجزا ندارن، تعریفشون به چه صورت هست؟ به آثارشون هست نه به اجزاشون، این در اون و امور بسیط هم گفتیم بدیهی هم. لذا اگر بخواد تعریف بدیهی، تعریف شرح و لفظی هم حتی بکنی، اینا رو با آثارشون باید تعریف کنی. نعم من له قوت الحدس، رفتیم در حدسیات، برای کسی برای کسی که برای اوز قوه حدس، یستغنی عن الحرکتین الاولین، یعنی چی آقا؟ حرکت ظاهبه و حرکت دائره. و انما ينتقل رأسا بحركه واحده من المعلومات الى المطلوب الى المجهول، یک حرکت دارد از معلوم به سوی مطلوبش سفر میکنه، از مبادی به سوی مراد به قول مرحوم سبزواری سفر میکنه. و هذا معنى الحدس، این معنای حدس هست. حالا توی ادوار تعقل آیا اون دو تا دور اول هم داره مواجهه با مشکل و شناسایی نوع مشکل؟ مرحوم مظفر میگه شناسایی نوع مشکل هم نمی کنه. آره دیگه، حالا بعضی اومدن پایین دیگه به شما اصلا چی زدن، طریقه زدن که نه باید مواجهه با مشکل باشه. ما اینجا تفصیل میدیم، اگر حدس و جزء الهامات ببری، چون بعضی ها جزء الهام میبرن، بعضی ها نازله الهام میبرن، اگر جزء الهام و امور کشفی و شهودی و اینها شد، دیگه این قواعد علم حصولی رو نداره. شما بگین این ادوار تعقل، مثلا تعقل اونجا نیست، اون فراعقلیه، کشفه، هیچ کدوم از اینا رو برنمیداره. نه این که بگی دو تاش برمیداره، اصلا کلن این تومار تی میشه، پیچیده میشه، میگذاریم کنار. و اگر جزء علوم حصولی باشه این حدس، همه اینها رو برمیداره. پس نفی به شما اصلا دائم داره بین سلب و ایجابی، یا کلن الهام جز علوم حضوری کشفیه که اصلا این قواعد تعقل و علم حصولی رو برنمیداره، نگو دور اول رو برمیداره، حرکت آخر رو برمیداره، اینا جز قواعد علم حصولی هست. و اگر جز قواعد علم حصولی هست، از آن جهت که تفره محال هست، اینها رو طی میکند، اینقدر سریع طی میکنه که حتی تحلیلشو نمیتونه بکنه، به خلاف تفکر که تفکر بعض وقتا بطیعه، بعض وقتا چیه؟ سریعه. اما اونجا شما میتونی اینا رو تحلیلشون کنی، بگی آقا 5 تا ادوار رو من پشت سر گذاشتم، ولی در مقام حدس شما اینها رو که طی میکنی، حتی اینا رو تحلیلشون هم نمیتونی بکنی، بگی آقا من 5 تا دور و 3 تا حرکت رو پشت سر گذاشتم، من به این عقیده هستم، مگر این که به شما از کنم بدا حاصل میشه. بله. و انما ینتقل رأسا به حرکت واحدت من المعلومات الى المجهول، منتقل میشود رأسا کلن به حرکت واحدت من المعلومات الى المجهول. و هذا معنى الحدس، فلذالک یکون صاحب الحدس القوی اسرع تلقیا للمعارف والعلوم. از همین جهت هست که صاحب حدس قوی رو میگن سریع ترین چیز، اسرع و تلقیان، یعنی اسرع و برداشت، برداشتش به نحو سریع هست در معارف و علوم. بل هو من نوع الالهام، بله اگر اینو از نوع الهام و کشف بدانی، هیچ کدام از اینها رو نداره، نه اینکه سه تا از اینها رو نداره، این قواعد علم حصولی اینجا نمیاد. و اول درجاتهی، و اول درجاتی یعنی و ادنا درجاتی، نازل منزله الهام هست، اون اول درجات هست، نهایت درجات نیست، حدس اون اول درجات الهام. و لذالک ایزن جعل القضایا الحدسیات من اقسام البدیهیات، بدیهیات یکی از اقسامش یا حدسیات هست. حالا این بدیهی برای اون شخص میتونه باشه، چه بسا برای ما نظری باشه، که پایینم خودش میگه چون اینا نسبی هستن، چیزی برای ایشان مثلا یقینی هست، برای من هنوز یقینی نشد. لأنها تحصل به حرکت واحدت مفاجأت من المعلوم الى المجهول او ای المطلوب عند مواجهت المشکل. اینجا دیگه چی میخواه بگه؟ میگه آقا معرفت نوع مشکل هم نداره، مواجهه با مشکل شد، میاد اون حرکت آخر از معلوم به مطلوب میرسه. بعضی اینجا اشکال کردن، لأنها تحصل، حاصل می شود به هر حرکت واحد مفاجعت ناگهانی فجعه من المعلوم الى المجهول، از معلوم به سوی مطلوب عند مواجهت المشکل، همین که مواجه با مشکل میشه به حرکت آخر دست پیدا میکنه. من دون کسب و سعی فکری، دیگه به شما اصلا سعی و صفا هم نداره. سعی و صفا گفت دیروز گفتیم بحث حج دیگه، حج عقلیه، باید مستطیع بشی تا حج رو چوب کنیم. حالا بعضی وقتا بدون سعی و صفا اینو انجام میده میشه حج، بعضی وقتا با سعی و صفا هست میشه چی؟ تفکر. خب بدون این که کسب و سعی فکری داشته باشه، فلم یحتج الى معرفت نوع المشکل، پس چی؟ احتیاج ندارد. اینجا دیگه اشکال کردن بعضیا به معرفت نوع مشکل، حتی معرفت نوع مشکل هم نمیخواد شناسایی بکنه، همین که اون چیزو دید به معلوم میرسه. و لا الى الرجوع الى المعلومات عنده و فحصها و تعلیفها، و نه به سوی رجوع الى المعلومات عنده. حرکت چنده؟ حرکت اول از تفکرات، یعنی حرکت زاهبه، حرکت دور سالسه، حرکت اول رجوع الى المعلومات عنده، یعنی از مجهولات به سوی معلومات عنده سفر بکنه، میشه حرکت اول. به اینم نیاز نداره. و لا الى رجوع الى المعلومات عنده و فحصها و تعلیفها، این میشه چی؟ حرکت دائره. دیگه نمیخواد بین معلوماتش فحص بکنه، نیاز به حرکت اول و دوم نداره، نیاز به دور ثانی نداره، فقط مواجه با مشکل میشه و از معلوم به سوی مطلوب سفر میکنه. و لعجل هازا قالو، و از همین جهت هست که گفتن ان قضیتا واحدتا قد تكون بدیهیتا عند شخص نظریتا عند شخص آخر، شخص آخر. یک قضیه میتونه برای شخصی بدیهی باشه، برای یه نفر نظری باشه. چرا؟ برای اون کسی که بدیهیه، چون به واسطه قوه حدس بون میرسه. خب حدسیات هم جزء یقینیات هم، یقینی هم جزء یکی از یقینیات هم بدیهیات دیگه، به یقینیات یا بدیهیات یا نظری. خود بدیهیات هم شش قسمت، ولی بعضی چون به واسطه تفکر به اینها میرسن، خود تفکر جزء چیه؟ علوم نظریه دیگه، برای اون نظری میشه، برای این میشه بدی. کی سوال داشت؟
اما استاد حد از کجا شما میگید؟ حالا درست من تا گفته که یقینیه، ولی من که نمیم
یقین عام از اینی که مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع. اگر مطابق با واقع باشد علم میشه، اگر مطابق با واقع نباشد میشه جهل. الان این کافر یقین داره خدا نیست، بعد یقین داره اما یقینش مطابق با واقع نیست، لازمش جهل باشه. اینجا ما دعوای یقینیات بحث میکنیم، درسته؟ حالا بیاین اشکال بکنیم. آقا اشکال بکن. ما میگیم علم خودش یا تصوریه یا تصدیقی، خود این تصوری تصدیقی یا بدیهیه یا نظری. خود بدیهیات به شما اصلا ببخشید، خود کجا اومدید؟ بدیهی و نظری هم که توی یقینیات بود، یقینی خودش یا بدیهی یا نظری، یکی از اون به شما اصلا چی؟ بدیهیات هم میشه چی؟ حدسیات. یعنی حدسیات شما اگر ادامه بدی به چی میرسه؟ به علم، مقصدش علم هست. حالا اگر کسی حدس داشت، یقین داشت، ولی مطابق با واقع نبود، این مقصدش در حالی که علمه، شما چجوری میگین جهل مرکب؟ دارم سوال شما رو پرورش میدم. فهمیدین چی شد؟
حدسیات همون قسم بالا رو مدر نظر گرفت، یعنی از همون اول شکلش رو دادن کردن، گفتیم که جهل هست اینجا نیست.
احسن، جوابش اینه. حالا بیان علمی تخصصا از بحث ما
خارج می شود. مثلا آقا این چی شد؟ ما گفتیم علم یا تصوریه یا تصدیقی، اینا هر کدوم از اینها چی هست؟ یا بدیهیه یا نظری. خود این بدیهی هم که ما باز کردیم، یک بدیهی گفتیم اینا یقینیات هست، یقینیات هم خودشون یا بدیهی هست یا نظری. بدیهیات هم خودشون شش تا بوده، اولیات و حدسیات. لذا حدسیات رو که دنبال بکنیم مقصدش یه علم،
یعنی کسی که با حد به چیزی برسد نابودن علم دارد دیگه. اشکال شما ایده خب علم یعنی مطابق با واقع، علم یعنی مطابق با واقع. ولی خب جواب اینه که این به شما اصلا وقتی دیگه مطابق با واقع نباشد تخصصا از بحث ما خارجه. یعنی همین حد رو ما میگیم آقا این حد به جز یقینیات هست، یقین میتونه مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد. اگه مطابق با واقع نباشد جهل مرکبه، تو یکی از اینها همون حدسیاتی هست که مطابق با واقع نباشد. خب بل اجل هذا قالوا ان قضیه واحده قد تكون بدیهیه عند شخص. یه قضیه واحده گاهی میشود که بدیهی باشد نزد شخصی، نظریتن عند شخص آخر، اما برای دیگری اکتسابی باشه، باید برهان بیاره. و لیس ذلک الا لان الاول عنده من قوه الحدس ما یستغنی بهی ان نظر والکس. و این نیست مگر این الا هم بعضی ها گرفتن تشکیل کردن فرق بین نظری و بدیهی فقط در این قوه حدس که نیست. ممکنه یه نفر به شما عرض کنم یه چیزی برایش بدیهی باشه، نظری باشه، اصلا دائم مدار حدس نباشه. مثلا کسی حواس ظاهر رو نداره، چشمش کوره، خورشید رو نمیتونه ببینه، این برایش بدیهی یا نه؟ خب نیست دیگه، مشهود براش نیست تا جز بدیهیات باشه. اونجا دائر مدار بین چی؟ قوه ظاهره هست که اگر کسی قوه ظاهره داشته باشه بعضی امور براش بدیهی هم داره، کسی که قوه ظاهره نداشته باشه براش بدیهی نیستن. این الا اشکال داره که فقط حس بکنی آقا چیزی که یعنی علوم بدیهی و علوم نظری فقط دائر مدار این هستن که این قوه حس را داشته باشد یا نداشته باشد. الا اینجا نباید بید. و اینه که منطق میگن عاصم هست ولی منطقی معصوم نیست. مرحوم مظفر خودش منطق رو نوشته ولی معصوم نیست. و لیس ذلک الا لان الاول عنده من قوه الحدس. و این نیست مگر اینکه برای اون شخص اول که به اون چیزا رسیده به واسطه حدس هست که ما یستغنی به ان نظر والکس، نیاز به فکر و تأمل نداره. ای ما یستغنی بهی عن الحرکتین الاولین، یا اینکه مستغنی است از حرکت دو تا حرکت اولی. آقا یه اشکال رو ما میتونیم بکنیم. اون حرفی که من زدم گفتم که چی؟ قوه حدس همه این حرکات رو طی میکنه، اما اونقدر سریع طی میکنه که حتی شما تحلیلشون نمیتونی بکنی. خب اگر این حرکات سلاس رو تیه میکنیم در حدس، بقیش رو شما بگیم. اون حرکات جز فکر هم، هر جام فکر باشد اینا علوم نظری میشن، لذا شما حدس رو نمیتونیم بیاریم جز علوم بدیهی. بدیهی یعنی فکر نیاز نداره، یعنی حرکت نیاز نداره، حرکات سلاسه نیاز نداره. از همین جهت منطقیون گفتن که چی؟ حدس اون دوتا حرکت رو نباید داشته باشه. اون دوتا حرکت داشته باشه که میشه جز علوم نظری، یعنی با تفکر ما داریم به چیز میرسیم. وقتی با تفکر به چیزی رسیدیم میشه جز علوم نظری. بحث اینه که اصلا اون دوتا حرکت رو نباید داشته باشد. پس قول حق اینه که ما بگیم حدس اصلا از الهام هست، که این ادوارم حالا فرقش دی با فکر و اینها این هست که این ادوار رو به کلی نداره، یه بارقه هست که به ذهن اون به شما اصلا شخص میرسه. اگر بخوام داخل اینها بشیم باید اون دو تا حرکت حداقل حذفش کنیم. چرا؟ چون حدسیات جز بدیهیاتن، بدیهیات هم چیزی هست که نیاز به تفکر ندارن، لذا اون حرکات سلاسه رو نباید داشته باشن. شما اگر میگی اون حرکات سلاسه رو داشته باشه، حال و نحو سریع هم که داشته باشه، این دیگه باید بشه جز نظریات. این اشکال میگن که دوباره اینجا بیان تفصیل بدیم که آقا فرق بین علم نظری و بدیهی این هست که اینجوری تعریف کنیم. علم نظری علمی هست که اون حرکات سلاسه به نحو بطیع باشد و تحلیل بشوند، و علوم بدیهی اون حرکات سلاسه را دارد ولی اینقدر سریع هست که نیاز به تحلیلم که حتی تحلیلم نمیتون بکنیم. بیان در تعریف بگیریم چیکار بکنیم؟ دستکاری بکنیم که علوم حدسی بگیم آقا همه این فرایند طی میکنه ولی با این حال بدیهی است، حتی حرکات ثلاثه رو طی میکنه، ولی ما تعریف و میان چه کارش میکنیم؟ تصرف درش میکنیم، میگیم علوم نظری علومی هستن که نیاز به حرکات ثلاثه دارن ولی اینقدر صریح هست حتی تحلیل بردارم نیست. اینا رو فقط من دارم اینجا چی میکنم ها، بحث و بالا پایین میارن که در منطق بتونیم مجتهد بشیم، فقط ذهنتون به یک چیز جمود پیدا نکنه. آقا حرف همینه، حالا تو همین کلاس ببینیم من هی بالا هی پایین، خودتون ذهنتون رو فعال بکنید، دو خط بخونید تمام کنید. بله ای ما یستغنی بهی عن الحرکتین الاولن، یا اینکه به شما هستم چی؟ بله یعنی اینکه مستغنی باشه از دو تا حرکت اول فکر تا بشود بدیهی، اگر نیاز به این دو تا حرکت داشته باشه که میشه جز علوم نظری دیگه. دون شخص ثانی، ولی اون شخص ثانی قوی حدس رو نداره، به واسطه او فرایند تفکر باید تهی بکنه، خب هر جام تفکر باشه میشه علوم نظری. فانه یحتاج الی هذه الحرکات الثلاث، نیاز دارد به این حرکات الثلاث، لتحصیل المعلوم بعد معرفت نوع المشکل، تا این که تحصیل بکند معلوم را بعد از معرفت نوع مشکل. حتی اینجا بله دیگه نوع مشکل رو باید تشخیص بده، اون حرکات رو طی بکنه تا به اون نتیجه برسه و میشه علم نظری. صلی الله علی محمد.